از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم مقام ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها وارد مساند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، خواجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی یزیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود در تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رک بگین میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
بتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن سراعت تا قدر عافیتو بدونیم و سر احر بیاریم.
اعلی حضرتا، لطف عشق در جنونه.
لور پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوی گذاشته.
به 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
با پایان یافتن حکومت ساسانیان به عنوان آخرین حکومت دوران تاریخ باستان که تلاش میکرد یک نوع بازتولید مدل حکومتی هخامنشی را در سرزمین پهناور ایران تکرار کند، دوران باستان تمام شد و زمان حکومت‌های اسلامی و ورود گسترده ایرانیان به دین مبین اسلام بود. این دوره علاوه بر تحولات سیاسی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری نیز دارای تغییر و تحولات بود. ضمن اینکه تلاطم‌ها و فراز و فرودهای خاصی را نیز در این مقطع شاهد هستیم. با این مقدمه در برنامه امشب روایت تاریخ از کارشناسان خواهیم پرسید ورود اسلام به ایران تحت چه شرایطی صورت گرفت؟ دو قرن اول ورود اسلام در چه شرایط اجتماعی برای ایرانیان سپری شد؟ تحولات فرهنگی و هنری این دوران چگونه بود و چرا ایرانیان اسلام آوردند؟ چرا شیعه شدند و چطور دل در محبت اهل بیت گره زدند؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. عوامل جغرافیایی و سیاسی در ورود اسلام به ایران تأثیر داشتند. حکومت در دوره ساسانیان با رفتارها و نوع برخوردش زمینه‌ساز شکست خود و ورود اسلام به ایران شد. و عوامل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی هم در ورود اسلام به ایران دارای تأثیرات فراوان بوده. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه من محمد فیروزی افتخار دارم با برنامه روایت تاریخ در خدمت شما باشم. همونطور که در جریان هستید، ما هفته گذشته بحث دوران تاریخ باستان رو به اتمام رسوندیم با همه فراز و فرودها و البته قسمت‌هایی که یک مقداری طول کشید. به هر حال عذرخواهی می‌کنم، ممکنه که مخاطبانی که این برنامه رو مستمر دنبال می‌کنن کمی در هفته‌های اخیر به هر حال اذیت شده باشن، یا به هر حال پرداختن در چند قسمت به این موضوع یک مقداری به هر حال براشون جذابیتی نداشته. به هر حال ما امشب وارد دوران ورود اسلام به ایران قرار هستش بشیم. قبل از هر چیز عذرخواهی میکنم بابت اینکه یک مقداری صدای بنده گرفته هستش، عذرخواهی میکنم و پوزش میخوام. ما در برنامه امشب میزبان دو استاد دانشگاه هستیم که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم در استودیوی برنامه. جناب آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی، مدرس دانشگاه های تهران، دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگیان، و همچنین جناب آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. امیدوارم که با حضور شما و بحثی که امشب زمینش باز میشه در برنامه‌مون بتونیم راجع به ورود اسلام به ایران بحثای جذابی رو تقدیم شنوندگان این برنامه بکنیم. من میخوام قبل از شروع بحثا اشاره داشته باشم به دیدگاه هر دو بزرگوار و بعد وارد بحث با این عزیزان میشم. آقای دکتر اسکندری راد معتقد هستند که یکی از دلایل در واقع پذیرفتن اسلام و گسترش حالا آیین و مذهب شیعه به دلیل نوع مخالفت‌هایی بود که با حکومت بنی امیه داشت صورت می‌گرفت و این مخالفت‌ها در این زمینه پذیرش و به خصوص گسترش شیعه تأثیر زیادی داشت. حالا در رابطه با این مدت طولانی دو قرن اول حتما باید بیشتر صحبت بکنیم و از نظرات آقای دکتر بهره بگیریم. و آقای دکتر اشرفی هم معتقد هستند که عوامل مختلفی برای اینکه ضمن ورود اسلام به ایران، برای اینکه هم ایران ماند و هم مردم مسلمان شدن، به عوامل مختلفی برمیگرده. عوامل گوناگونی رو در حوزه‌های جغرافیایی، سیاسی و نقش دولت مردان قائل هستند که در این رابطه هم حتما باید بیشتر باهاشون صحبت بکنیم. اجازه میخوام که با شمای اشرفی گفتگو رو آغاز کنم. ضمن سلام مجدد، کمی توضیح بدید از این مختصات ورود اسلام به ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که خب حضرت عالی فرمودید، بحث ورود اسلام به ایران است. اینکه خب چرا اسلام وارد ایران شد و چرا به نوعی ایرانی ها اسلام را پذیرفتند و به اسلام آری گفتند و به عرب نه، خب عوامل مختلفی وجود داره. همانطوری که خب شنوندگان عزیز هم می دانند، هر تمدنی بمانند یک انسان است که یک دوران کودکی، نوجوانی و جوانی و پیری و نهایتا مرگ داره. تمدن ها را هم ما تاریخی ها معتقدیم که یک دوری داره، بهش میگن دوران زایش، یک دورانی دوران خیزش و یک دورانی دوران میرش است. تمدن سازانی زمانی به هر حال هست که دوران افول اون را ما شاهد هستیم و در این زمان ما شاهد شکل‌گیری یک قدرتی در شبه جزیره عربستان هستیم که این قدرت به هر حال داره قدرتمند میشه و نهایتاً بعد از چند سالی خب شاهد هستیم که هم امپراتوری عظیم ساسانی را و هم امپراتوری روم را شکست میده.
بله.
که قطعاً عوامل مختلفی در شکست ساسانیان دخیل است. یک سری عوامل، عوامل درونی نظام ساسانی است که از جمله آن میتوان به نظام کاسی یا نظام طبقاتی اشاره کرد. همچنین بحث دین زرتشت هست که دستاویز سیاستمداران و پادشاهان ساسانی شده بود و به نام دین هر ظلمی به مردم میکردن و مردم از دین زرتشت زده شده بودند. و همچنین جنگ های طولانی که بین امپراتوری روم و ساسانیان بود باعث ضعف قدرت هم ساسانی و هم روم گردید. خب در این زمان ما میبینیم که یک قدرتی در شبه جزیره عربستان داره شکل میگیره که خب این قدرت با ظهور پیامبر ختم مرتبت هست، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست که پیامبر 13 سال در مکه خب اگرچه نتوانست حکومتی را به وجود بیاره ولی با هجرت به یثرب اساس و پایه و بنیانگذار تمدن اسلامی گردیدند و ایشون در مدینه توانستند یک تمدنی را شکل بدند و این تمدن هر آنچه که گذشت قدرت و قدرتمندتر شد و نهایتاً قدرتی را تشکیل دادند که بعد از رحلت پیامبر ما در زمان ابوبکر ما می‌بینیم که خب شاهد جنگ با روم هستیم و بعدش فتح هیره را در زمان ابوبکر شاهد هستیم که این خود برای اعراب مسلمان جای شگفتی بود و شگفتی داشت که به راحتی مسلمانان تونستن هیره را فتح کنند و آن قدرت و آن هیبتی که ساسانیان داشتن با این شکست فرو ریخت. یک سری هم عواملی در خارج از تمدن ساسانی وجود داره که خب برمیگرده به اون قدرت تازه گرفته که به نام اسلام هست. خب یک سری عواملی هست که این عوامل را ما در تاریخ عنوان میکنیم عوامل بسترساز و زمین ساز فتوحات در اسلام. یکی خود ظهور دین اسلام هست که یک عامل اصلی بسترسازه. به هر حال اسلام دین برتر بود و به هر حال همین برتری خود باعث شده بود تا به نوعی مسلمانان برای حفظ این برتری در مقابل سایر قدرت ها بیستند و خب بحثی به نام جهاد را ما داریم که خب انجام میگیره. خود شخصیت پیامبر
آی دکتر اگر موافق هستید این عوامل رو همینجا نگه داریم
فرستوار من بگم
که به سراغ آی دکتر اسکندری هم بریم که ایشون هم باب صحبتشون باز. اگر فرستوار
فقط فرستوار بله شخصیت خود پیغمبر بله. و تغییر نظام قبیله‌ای عرب
بله.
که یه قبیله از بین میره و یک امت به نام امت اسلامی جایگزین قبیله میشه و نهایتاً خب ما مناسبات پیشینی اعراب نسبت به ساسانیان که خب میدونید ما بر هیره و بر یمن در دوره ساسانی حکومت میکردیم و به نوعی قدرت و سیطره و سلطه داشتیم بر اعراب و این اعراب به نوعی اون تحقیرهایی که در دوره ساسانیان بهشون میشد به هر حال این فرصت را غنیمت دونستند و نگاهشون به ایران خب ایران ساسانی نگاه مغصوبانه بود و این بسترها و زمینه ها به هر حال زمینه فتح ایران را فراهم کرد که خب حالا یک انگیزه هایم به دنبال داشت که انگیزه های سیاسی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و دینی اعتقادی است که خب اگر زمان باشه من در این رابطه هم صحبت خواهم کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما آقای دکتر اسکندری راد. خب از زبان شما بشنویم که این شر پذیرفتن اسلام در ایران باز تحت چه شرایطی بود، نکات تکمیلی اگر شما هم دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم و همکارانتون که در این ساعت شب این برنامه بسیار عالی و علمی و فرهنگی رو روی آنتن میارن، و عرض سلام دارم خدمت همه مردم عزیز و فرهنگ دوست ایران. ببینید، همون جوری که استاد عزیزم جناب آقای دکتر اشرفی فرمودن، برخلاف فتح ایران، گسترش دیانت اسلام و عقب نشینی دین زرتشت و سایر ادیانی که در ایران فعال بودند، یه روند نسبتاً آرام، تدریجی و مبتنی بر علل مشخصی رو طی می‌کرد. یعنی ما همیشه خب اون فتح و تصرف نظامی خیلی ممکنه به یک باره به صورت یک حالا کودتا، شبیخون، یک حمله نظامی یک هفته، 10 روزه، 20 روزه باشه، اما مباحث فرهنگی خب خیلی به تدریج و آرام صورت میگیرن. از خلال برخی منابع جغرافیای تاریخی هم به نظر میرسه که آیین زرتشت تا قرون بعد از تقریبا حالا 1 قرن یا 2 قرن در برخی نقاط ایران، خصوصا نواحی مرکزی و جنوبی، دارای نفوذ بوده و آتشکده ها هم نیز فعال بودند. اینو خیلی از دانشجویان تاریخ در مقطع کارشناسی سوال میکنن و ما میگیم که به این شکل نبوده که در اون جنگ های نهاوند و جسر و جلولا و جنگ هایی که بین سال 16-17 هجری تا 23 و 24 هجری قمری صورت میگیره، به این صورت نبوده که کل ایران تصرف بشه و اسلام بیارن. خب میدونیم که دو ولایت بسیار مهم ایران، یعنی گیلان و مازندران یا همون دیلم و تبرستان، که محل نشین 7 خاندان سلطنتی ایران، قارن، کارن، سورن و چند خاندان دیگر هستن، خب شاید در 100-150 سال بعد، اونم حالا دلایلش خب گفته شده بارا به دلایل صعب العبور بودن. ببینید، ما وقتی که یک جایی رو میخوایم تصرف نظامی کنیم، خب قطعا از نظر نظامی زمین خیلی مهمه. اعرابی هستن که در بیابان و در شنزار شاید میتونن 3 شبانه روز هم آب یا غذایی مثلا نخورن و حرکت کنن، اما آیا در سلسله جبال بلند البرز و جنگل‌های هیرکانی اصلا اینو به چش دیده بودن؟ قطعا در اون زمان در خلال منابع که ما نگاه میکنیم، مه صبحگاهی و مهی که نصف شب در بین جنگل‌های تاریک میاد پایین و بادی که میوزه بین این درخت‌ها، اعراب شمشیرها رو زمین میذارن و فرار میکنن، چون احساس میکنن که شاید جنگیر شدن، خب پس نمیتونن وارد شمال ایران بشن. منظورم اینه که میگم تا 2 قرن طول میکشه تا ایران کاملا متصرف بشه، تصرف بشه، فتح بشه و اسلام بیارن. خب از طرف دیگه هم رسول اکرم فرموده بود، خب برنامه رو مشخص کرده بود، کسانی که اهل کتاب آسمانی هن یا ادیان به اصطلاح ابراهیمی دارن میتونن نپذیرن، ولی باید حالا جزیه بدن، باید خراج بدن و چندین راه براشون گذاشته بودن و اینا. اما ما باید قبل از اینکه به اسلام در ایران بپردازیم، به خود نوع اسلامی که وارد ایران میشه هم نگاه کنیم. چه اسلامی وارد ایران میشه؟ آیا مثل غزواتی که حضرت رسول خود رهبری غزو و جنگ رو به عهده داره صورت گرفته؟ آیا رهبر مجموعه و لیدر مجموعه امیرالمومنین علی علیه السلام است یا نه؟ خب اسلامی که وارد ایران میشه از نظر بنده حقیر ممکنه استاد ارجمند جناب آقای دکتر اشرفی با این بحث مخالف باشن. ببینید شما ابو سفیان رو در نظر بگیرید، حتی در فیلم محمد رسول الله هم مشخصه دیگه، از لای پنجره داره نگاه میکنه سپاه اسلام، سپاه محمد رسول الله وارد مکه میشه و در ثانیه‌های آخر میگن که آقا به ابو سفیان امان بدید اگر اشهدو بگه، و ایشون هم از باب اجبار اینو میگه. خب فرزندش کی؟ همون معاویه است دیگه، درسته؟ خب بنی امیه هم دقیقاً به همین شکلن، یعنی یک دین اقتصادی رو پذیرفتن نه یک دین اعتقادی رو. چرا؟ قریش یا بنی امیه اینا همه تاجر بودن دیگه، خیلی کتاب ها نوشته شده، مباحث مطرح شده، تحقیقات شده، ما میدونیم اینا اشراف زاده بودن، تاجر بودن، و اومدن دیدن که چرا ما باید با اسلامی که محمد صلی الله علیه آورده مخالفت کنیم. به چه دلیل؟ الان این ماشین جنگی اسلام داره به همه جا میره و ما هم اگر خب یک کمقیشی هم با پیامبر داریم، بله، اگر بتونیم اسلام حتی ظاهری و به صورت سوری بپذیریم، ما میتونیم اون اشرافیت و رهبری خودمون رو بر جامعه و سرزمین‌های جدیدی که دارن تصرف میشن و فتح میشن و داشته باشیم. اینا دقیقا اون اسلام، نوع اسلام اموی یا اسلام اقتصادی میاد اول وارد میشه.
خب آی دکتر بذارید همینجا ببینیم که آی دکتر اشرفی دیدگاهی دارن، شما نقطه نظری دارید به خصوص در تقابل با بحثایی که مطرح شد؟
من خب تشکر میکنم از جناب آی دکتر اسکندری. مباحثی که آی دکتر فرمودن من شاید با یک زبان و ادبیات دیگر عرض بکنم خدمتون. ببینید اولا ما تو بحث فتوحات و جنگ ها، جنگ های پیامبر را از با جنگ های خلفا باید جدا بدونیم. ما به جنگ های پیغمبر عنوان مقاضی را می نامیم، یعنی اصلا هدف و غایت جنگ های پیغمبر با خلفا متفاوته. دلست. من همیشه خب دانشجوها ازم میپرسن، من میگم اسلام درست پیغمبر 27 تا به قول معروف غزوه و به نوعی 36 تا هم سریه داشت، در این سریه ها و غزوات پیغمبر و به نوعی مسلمانان آغازگر جنگ نبودن، جنگ ها تدافعی بود. خب دانشون به بسه آفت ایران،
بله.
میگم گفتم پیغمبر، نگفتم عمر خلیفه دوم. پس ما جنگ های پیغمبر را از نظر ماهیت، از نظر جنس با دوره خلفا باید جدا بدونیم. لذا ما به جنگ های پیغمبر میگیم غزوه، غزوات، یا که کتابی هم واقعی تحت عنوان مغازی نوشته. ولی در دوره خلفای راشدین ما یک مبحث جدیدی به نام فتوح و یک کتابی هم ابن حسن داره به نام الفتوح، لذا از آن با عنوان فتوحات یاد میکنیم. هیچ زمانی جنگ های پیغمبر رو با عنوان فتوح یاد نمیکنیم.
که آی دکتر اصخایی میکنم اولین نوع تاریخی است که در اسلام داره نوشته میشه، الفتوح
ابن حسن.
خیلی جالب شد.
اینجا عرض کنم خدمتون، ببینید ما حالا آقای دکتر یک اشاره فرمودند، خیلی اصطلاح جالبی را فرمودند، فرمودند اسلام اقتصادی در زمان بنی امیه. من میخوام این خدمت رو عرض کنم، حالا ماهیت کلن جنگ های خلفای راشدین با بنی امیه، بنی عباس باز متفاوته، انگیزه ها هم متفاوت است. به تدریج غایت ها و اهداف، انگیزه ها متفاوت میشه. ببینید به هر حال ما بحث فتوحات را در دو ماه آخر خلافت ابوبکر داریم که شروع میشه و بعد 10 سال خلافت عمر بعث فتوحات هست، 7 سال هم خلافت عثمان هست که فتوحات ادامه داشت پیدا میکنه و زمانی که مولا علی علیه السلام میاد و خلیفه میشه فتوحات را تعطیل میکنه، فتوحات تعطیل میشه. خب حال چرا امام علی فتوحات را تعطیل میکنه؟ به دلیل اینکه به نوعی پیامبر حضرت علی میبینه که اسلام تاریخی جایگزین اسلام حقیقی و واقعی شده و اینجاست که باید فتوحات تعطیل بشه و یک انقلاب یا یک اصلاحاتی در درون حکومت شکل بگیره که اون اشرافیتی که زمان آغازگرش خود ابوبکر و بعد عمر شدتش میده و بعد زمان عثمان، این اشرافیت عربی که شکل گرفته بود خب حضرت علی باید از بین ببره. لذا در اینجاست که خب شما شاهد 3 جنگ داخلی هستید، جنگ جمل، صفین و نرمن. در هر صورت من میخوام این را عرض کنم خدمت شما بزرگواران که تو صحبت‌های آقای دکترم بود. ببینید خلیفه اول با عنوان حدیثی که پیغمبر گفته است ائمه من القریش، ائمه قریشی هستند، در رقابت با انصار خلافت را به دست گرفت. عمر اومد و شدیدتر عمل کرد و بحث ارزش گذاشتن به عرب را سیاست خود قرار داد در مقابل غیر عرب. و شما میبینید تو تقسیم بیت المال اومد اول به کسانی که قرابت داشتن با پیغمبر بیشترین بیت المال را بخشید، بعد به مهاجرین، بعد به انصار، بعد عرب، به غیر عرب هم نداد. لذا همین بحث تفکیک و تمیز و نهایتاً در پرداخت خراج وقتی که میاد و کاری که انجام میده بین مسلمانان یک تفاوتی به وجود میاره، اینجا اشرافیت عربی شکل میگیره.
بله.
و اینجا خب ما در زمان خلیفه دوم ما شاهد فتح ایرانیم و در همین جاست که رسم موالی شکل بگیره. رسم موالی چی بود؟ موالی به عنوان شهروند درجه 2 به ایرانی ها میگفتن موالی، به غیر عرب میگفتن موالی. حالا این موالی یک به قول معروف لفظی بود که به غیر عرب ها میدادند و اینها شهروند درجه 2 بودند و از امتیازات بسیاری سلب میشدند و همین باعث شد تا حتی عمر خود قربانی همین رسم موالی شد و فیروز ابولولو به خاطر همین رسم موالی عمر را کشت و بعد پسر عمر هر ایرانی که میدید میکشت، که مولا علی علیه السلام اعتراض میکنه به خلیفه سوم عثمان که آقا چرا جلوی اینه نمیگیری، یه ایرانی کش نه ایرانی ها. اینجاست که پسر عمر فرار میکنه میاد کوفه، بعدنم که مولا علی علیه السلام خلیفه میشه فرار میکنه میره پیش معاویه و اینجاست که ما میبینیم نگاه ایرانی ها به عمر منفی میشه. و یکی از دلایلی که من در این مقاله به این اشاره کردم، یکی از دلایلی که باعث شد تا ایرانی ها گرایش به علی و علویان پیدا بکنن همین رفتار خلیفه دوم.